باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. تا کدوم عبارت رسیدیم؟ در اینجا سوال دیگر موجود است. بله، بحث در مورد چی بود؟ نفس الامر بود. که نفس الامر چیه؟ یعنی اون قضایایی که در ذهن ماست، میگیم این قضایا صادقن یا کاذبن، ملاکش چیه؟ یعنی با ذهن با چی مطابق باشه تا اون قضیه صادق باشه؟ که یک بحثی رو از خواجه گذروندیم که در مورد عقل فعال و اونها بود که اثبات عقل فعال کرد ایشون. حالا دوباره بعد از اون رساله برگشتیم تو خود بحث، نظریات دیگه‌ای که حالا در مورد نفس الامر هست اونها رو هم بررسی کنیم. آقا جان فرمودن که ذهنیات، اونایی که در ذهن انسانن دو قسمن. یک قسم فرضیات باطل ساخته ذهنه و یک قسم هست که درست ذهنیه ولی آینه خارجه. بعد نمونه ای رو، مثالی رو ذکر کردن که مثلا زید که در خارج نیست، مثلا رستم، میگیم رستم انسان است. آیا این درسته؟ خب ما در خارج رستم نداریم که بخوایم بگیم رستم انسان است. اگه بگیم رستم اسب است، شما میگید غلطه. ولی وقتی میگی رستم انسان است، میگی درسته. با اینکه اصلا رستمی در خارج نیست که بخواد انسانیت یا اسب بودنش درست و غلط باشه. در حالی که ما خودمون میدونیم رستم انسان است. یعنی صدق قضیه برامون روشنه. اما اینکه از کجا میگی شما؟ ملاکت چیه؟ بحث رو ملاکه. که چرا میگی رستم اسب است غلطه و رستم انسان است درسته، در حالی که اصلا رستمی در خارج نداریم؟ که فرمودن که مراد از خارج که ما میگیم در خارج تحقق داشته باشه، فقط عالم ماده رو در بر نمیگیره، بلکه خود ذهن هم به وجهی جزء خارج میشه، البته غیر از اون قسمتی که فرضیات نیشقولی و فرضیات ساخته ذهن که هیچ حقیقتی نداره. نه، اون قسمت که ذهنیات ثابته، اون خودش جزء خارج محسوب میشه، چون اون رستم در ذهن ماست و در ذهن ما انسان است و در ذهن ماست که اسب نیست و درستم هست. بعد فرمودن خب در اینجا سوال دیگر موجود است، وان این که با آنچه در معنای نفس الامر تقریر کردید که گفتید که ذهن دو قسمته و اینجوریه، فرق بین قضایای صادق و کاذب در چیست؟ خب اون موقع چجوری بگیم که این قضیه صادقه این کاذبه؟ زیرا صادق خبری است که در خارج مطابق دارد، اونی که در خارج باشه میگیم این صادقه این خبر، ولی کاذب در خارج مطابق ندارد. پس اگر انسانیت زید معدوم در خارج مطابقی در خارج نداشته باشد، پس همانطور که انسانیت زید معدوم است، حماریت وی نیز در خارج معدوم است. زیدی که نیست، انسانیتش هم نیست، الاغ بودنش هم نیست، یا الاغ نبودنش مثلا، هیچ کدومش نیست که. شما الاغ بودن زید رو میگی غلطه، ولی انسان بودنش رو میگی درسته، در حالی که در خارج نیست. لذا برای هیچ کدام از آن دو در خارج مطابقی نیست، بنابراین چگونه به صدق انسانیت زید که در خارج معدوم است و به کذب حماریت وی حکم می شود؟ پس چجوری حکم می کنید شما؟ پس اگر قضیه نخست صادق است، این که میگه انسان چی زید انسان است، قضیه دوم نیز باید صادق باشد که گفتی زید الاغ است، حمار است. و اگر قضیه دوم کاذب است که گفتی زید الاغ است، قضیه نخست نیز باید کاذب باشد که گفتی زید انسانه. چون یعنی وقتی مطابق میخواد بگه نداره تو خارج، ملاک صدق و کذبتون چی میشه؟ و از این سوال پاسخ داده می شود به این که مراد از خارج در سخن ایشان که خبر صادق آن است که در خارج مطابقی داشته باشد، نکاذب، صادق اونی که در خارج گفت مطابق داشته باشه، نه کاذب، یعنی کاذب مطابق نداره. خارج به معنای موجود عینی خارجی در مقابل موجود ذهنی نیست. خب معنای خارج رو میخواد چی بده؟ توسعه بده. که اگر میگیم در خارج موجود باشه، نه اینکه در عالم ماده میخواییم بگیم. پس چیه خارج؟ به عبارت دیگر مراد از خارج، خارج از وعاء ذهن نیست، بلکه مراد ایشان از خارج، خارج از اعتبار عقل، یعنی خارج از فرض عقلی است که همان وجود فرضی مذکور است. تو اون چیزایی که تصورات باطلی که گفتیم از خودش درست میکنه، خارج از اون باشه. لذا هر قضیه‌ای که مطابقی به یکی از دو قسم وجود حقیقی داشته باشد، پس خارج دارد. حالا چه تو عالم خارج باشه، چه در فرضیات ذهنی ما مطابق داشته باشه، بنابراین صادق است. چه آن چیز خارج از فرض پرداخته به وسیله عقل، خارج از ذهن باشد، و چه موجود ذهنی باشد، چه ذهنی باشه چه خارجی، اگر خارج از فرض عقل باشه درسته. یعنی ببخشید، خارج از فرض عقل باشه اطلاق خارج بهش میکنیم. خب اینم خودش یک حرفیه که سوال در بر داره، که بازم مطرح میکنه خودش، این قلت میارن. و خارج به این معنا اعم از خارج مقابل با وجود ذهنی است. ها، که میگه این خارجی که میگیم، یه موقع خارج میگیم مقابل با وجود ذهنی میگیم، یه موقع خارج میگیم یعنی خارج از فرض عقل، که هم ذهن رو در بر میگیره هم خارج، یعنی آلا ماده رو. پس از مطابق نداشتن خبر در خارج به معنای اخص که عالم ماده باشه، لازم نمی آید که در خارج به معنای اعم نیز مطابق نداشته باشد. یعنی اگر در عالم ماده نبود، دلیل نیست که پس مطابقی ندارد، چون در ذهن میگه مطابق داره. در توضیح آن می گوییم هر کدام از صدق و کذب از اوصاف قضایا بوده و بر آنها حمل می شود. یعنی هر قضیه ذهنی که تو ذهن شماست، هر قضیه‌ای که باشه، هوا گرم است، هفته هفت روز است، برزخ بین دنیا و آخرت است، هر قضیه‌ای که هست یا صفت صدق داره یا صفت کذب. پس قضیه اگر لفظی و یا کتبی بوده، این لفظ و کتب که دیگه تو ذهنی نیست که دیگه، اگر نوشتاری یا لفظی بود و در وعاء خارج، خارج مقابل ذهن مطابقی داشته باشد، صادق است. تو عالم ماده مطابق داشته باشه صادقه، و الا کاذب می باشد. اگر قضیه ذهنی باشد، اونجا گفت لفظی یا کتبی باشه، خبری که به زبون جاری میکنی، الان روز است، میگی چیه این؟ کاذبه، چون الان شبه، به زبان جاری میکنی وقتی تو خارج نبود. اما اگر قضیه از قضایای ذهنی بود، مثل این که 4 نصف 8 است، 4 نصف 8 است، تو خارج نداریم که، این قضایای ذهنیه. اگر در وعاء ذهن از معانی وجودی حقیقی ذهنی که بیرون از فرض عقلی دروغ ساز است مطابق داشته باشد، صادق می باشد و الا کاذب خواهد بود. که دوتا قسم کردن ذهنو، فرمود فرضیات باطل عقل و اون حقایق صادق درست ذهنی، دو تا 4 تا. میگه از قضایای ذهنی اگر باشه، اگر مطابق باشه باز با اون قسمتی که حقایق ذهنی هست، اینو میگیم خارج داره. مثل همونجور که میگیم زید رستم انسان است، تو خارج نیست ولی تو ذهن ما جزو قضایای حقیقی محسوب میشه. بعد خود ایشون اینجا اشکال میکنه، میگه آقا مگه ما غیر از ذهن و خارج چیزی داریم که شما میایید ذهن رو دو قسمت میکنی، یا ذهنی یا خارجی دیگه؟ چجوری میگه شما ذهن رو دو قسمت میکنی بعد میگی ذهن با ذهن مطابقه؟ مسئله پیچیده میشه ها، که اگر دقت کنید میبینید در نفس الامر خیلی نظریاتی داده شده که حالا الان وارد میشیم توی مطالبی که اهل معرفت عرفا دارن در نفس الامر میخوان حرف بزنن، اونا چی میگن. حالا اگر گویی بداهت حکم میکند که موجود حقیقی یا خارجی است و یا ذهنی، و موجود خارجی شامل همه صور حقایق وجودات از واجب و ممکن می باشد، اونی که در خارجه از واجب گرفته تا ممکن همه رو تو خارج در بر داره، درسته؟ و ذهنی نیز شامل همه معانی و صور ذهنی می باشد، پس غیر از دو وجود یعنی خارجی و ذهنی امر دیگری موجود نیست که موسوم به نفس الامر باشد. دیگه شما چی رو داری میگی نفس الامر؟ چجوری ذهن رو قسمت میکنی میگی یه قسمتش اینجوریه یه قسمتش اینجوری؟ بداهت میگی یا ذهن یا خارج. میگه امر دیگری موجود نیست که موسوم به نفس الامر باشد تا اثبات آن نیازمند به برهان باشد. گویم از این اشکال برخی پاسخ دادند و نفس الامر را به مطلبی که خلاصه اش این است اثبات کرده. چون اثبات کنیم نفس الامر یه چیزیه که گفتیم قضایا، صدق و کذب قضایا رو خیلی مسئله مهمه در امور ذهنی، که چجوری میگیم. درسته میدونیم، این بین دانستن بسیط یه حرفه ولی علم به علم یه چیز دیگه است. بعضی مطالب اونقدر ساده است که انسان فکر نمی کنه در موردش، فکر کنه بخواد اثبات کنه نمیتونه. همین نفس الامر، آقا من میدونم رستم انسانه، ولی میگیم آقا وقتی تو خارج نیست از کجا میگه انسانه؟ باید دلیل بیاری براش. حالا مثال میزیم میگیم اینها، خیلی قضایای دیگه، همون قضایایی که قبلا مثال زدیم، اجتماع نقیزه محاله. خب درست قضیه صادقه ولی در خارج هست؟ نه. پس یه جایی باید باشه ذهن با اون منطبق باشه. اون چیه؟ کجاست؟ حالا میفرماد یکی از علما مطلبی گفته که خلاصش این است، اثبات کرده به این که به قوانین عقلی وجود عقل مفارق که مشتمل بر همه معقولات است ثابت گردید. اثبات هم کردیم دیگه، خودمون خواجه نصیر اثبات کرد دیگه، یک عقل مفارقی داریم که مشتمل بر همه معقولاته. وقت فکر کنید تموم شد کار، حالا ببینیم اون اشکالش چیه، اون قضیه داستان چیه. و به آن عقل کل و لوح محفوظ میگویند. خب باشه، سلمنا، قبول کردیم. علت کل بودن این عقل اشتمال مزبور است. اشتمال یعنی شامل همه معقولات، به خاطر این بهش میگیم چی؟ عقل کل. خب و لوح بودن آن به دلیل این است که همه امور خرد و ریز و درشت در او نوشته شده، ثبت در او. کل صغیر و کبیر فیه مستتر، سوره قمر. هر کوچک و بزرگی در آن نوشته شده، مستوره. خب اینم آیه قرآن، اون اثبات عقلی فلسفیش، اینم آیه قرآن که لوح محفوظ این گونه است. خب و عقل محفوظ بودن وی به این دلیل است، میگیم لوح محفوظ، عقل رو هم گفتیم چیه؟ ثابته. که به واسطه اسم حافظ حفیظ از دگرگونی و زوال و تبدل و از بین رفتن محفوظ است. تو فلسفه هم که اثبات کردیم معقولات زمان برشون نمیگذره، عقول که بخوان تغییر کنن. تغییر مال جایی که زمان باشه، جایی که زمان نباشه اصلا تغییر و دگرگونی و حدوث و اینا راه نداره که. خب چنان که همه موجودات مجرد نوری چنین هستند، یعنی محفوظن. و این عقل به طور اطلاق نفس الامر موجودات حقیقی عینی و ذهنی است. خب حل شد مسئله. میگیم آقا این حرفی بود که خواجه نصیر فرمود دیگه، این خلاصه حرف خواجه نصیر طوسی بود که گفت آقا نفس الامر عقل کله، ذهن ما اگه منطبق با عقل کل باشه درست، قضایای ذهنیمون هر کدوم که منطبق با عقل فعال عقل کل نباشه نادرسته. اثباتش هم رسالهش هم آوردیم، اثبات کردیم. اما داره، اماش چیه؟ برخی از متأخرین این جواب را به واجب تعالی و عقول نقض کرد. عجب، راست میگه. خب میگه آقا شما میگی این اجناب عقل مشتمل بر همه معقولاته، خب آیا خدا هم در این هست؟ بله جواب بدید. خدا که در این نمی گنجه دیگه، موجوداتی که ورای او هستند در او نمی گنجن که. پس تو علم داری به خدا؟ مگه نگفتی باید با این عقل منطبق باشه؟ گفتی قضایای ذهنی اگر با این عقل کل منطبق بود نفس الامر داره. خدا که دیگه در این عقل نمی گنجه که، عقول ما فوق او که در این عقل نمی گنجن. پس تو علم به خدا داری، نفس الامرش چی میشه اون وقت اگه گفتی عقل فعال؟ ذهن چقدر عجیبه. ذهن انسان چقدر عجیبه. برخی از متأخرین این جواب را به واجب تعالی و عقول نقض کرد، زیرا اگر نفس الامر به این معنا باشد که شما گفتی عقل کل و منطبق در عقل کل، نفس الامر اختصاص به موجودات حقیقی پایین پیدا می کند و لازم می آید که واجب تعالی و دیگر عقول غیر از لوح محفوظ در نفس الامر وجود نداشته باشند. چی میشه الان جواب؟ آنگاه این شخص که از علمای متأخر است کوشش کرد تا معنای نفس الامر را تحقیق کند. حالا میخواد این آقایی که اشکال وارد کرده، حالا خودش میخواد نفس الامر رو چیکار کنه؟ بحث کنه پیرامونش. که خب حالا نفس الامر شما گفتی این نیست، حالا بگو چی است؟ چون ببین آقا خراب کردن راحته، اونی که سخته درست کردنه، اونی که سخته درست کردنه. اشکال وارد کردن راحته. خب باشه، اینی که گفتیم ما غلطه، شما بگو درستش چیه. حالا میخواد نفس الامر رو تحقیق کنه. حاصل تحقیق وی این است که نفس الامر عبارت از حقیقت اشیا به حسب ذوات آنهاست با قطع نظر از امور خارج. حقیقت اشیاست به حسب ذاتشون با قطع نظر از امور خارج، که در خارج هست یا نیست. میگه خب آقا وعاء این تحقق کجاست؟ چون میگی ذوات اینها، ذوات قضایا، خب اینا کجاست که شما میگی ذوات این قضایا حقایق تو ذهن ماست یا در خارجه؟ حاصل تحقیق و این است که نفس الامر عبارت از حقیقت اشیا به حسب ذوات آنهاست با قطع نظر از امور خارج. و شارح قواعد التوحید صائن الدین علی ابن ترکه، تمهید القواعد یکی از کتاب‌های درسی در عرفان، یعنی تقریبا عرفان استدلالی بگیم، عرفان استدلالیه. که اصلش قواعد التوحیده، شارحش خود فرزند صاحب کتابه که تمهید القواعد، به نام تمهید القواعد شرح کرده کتاب رو، بر وی اشکال کرده. حالا ایشون آمده اشکال گرفته به این که این تحقیق در اینجا باعث زیادتی اجمال در معنای نفس الامر شده. میگه شما که آمدی کارو پیچیده تر کردی، کارو سخت‌تر کردی، مجمل کردی، تفصیل باید بدی. آقا علم شما میدونید هرچی تفصیل بیشتر میخوره علم چی میشه؟ واضح میشه. این مثال بزنیم، دور از اینجا مثلا میگن آقا یه ویروسی هست به نام فلان، خب یه ویروس هست مثلا اینجوری میکنه، این کارشه. بعد یه دانشمندی میاد میگه آقا این ویروس سه نوعه یا سه جور عمل میکنه و هر کدام چگونه عمل میکنه، تفصیل خورد. علم چی شد؟ علم ما نسبت به اون ویروس بیشتر شد. وقتی اجمال یه دونه میدونستیم علممون کم بود، تفصیل که خورد چی شد؟ بیشتر شد. در علم هرچی علمت بیشتر میشه تفصیل چی میشه؟ بیشتر میشه. لذا در نظام عالم هرچی ما به طرف باطن عالم میریم وحدت حاکم میشه، هرچی به طرف ظاهر میاییم علم ظاهر میشه، کثرت علمی، اون کثرت علمی ظاهر میشه. خب حالا اینجا بحث اجماله. یا آقا شما که بحثو گفتی به حسب ذوات حقایق اونها، خب این ذوات حقایق کجان؟ چجوریان؟ شما که آمدی کارو مجملتر کردی که به جای اینکه باز کنی تفصیل بدی. فرمود این تحقیق در اینجا باعث زیادتی اجمال در معنای نفس الامر شده است، مگر اینکه کلام این شخص را بر مذهب محققین عرفا حمل کنیم. میگه اون چیزی که محققان از عرفا گفته اند، که چی گفته اند؟ به این که اعیان اشیا به لحاظ ذواتشان در ذات احدیت بدون شائبه کثرت ثابتند و به همین خاطر عرفا به آنها اعیان ثابته میگویند و فیلسوف از آنها به ماهیت تعبیر میکنند. ها حالا پس بحث الان داره کشیده میشه تو بحث اعیان ثابته. فرمود اعیان اشیا، حقایق اشیا به حسب ذاتشون در ذات احدیت مستجن و مستکنن، چون هرچی هست از ذات حق داره بروز میکنه، هرچی که در عالم هست از ذات حق داره ظهور میکنه، پس حقیقتش باید در ذات حق چی باشه؟ باشه، منتها نه به نحو کثرت که اونجا کثرت به وجود بیاد، کثرت لحاظ بشه. فرمود در ذات احدیت بدون شائبه کثرت ثابتند، حقایق اشیا در ذات الهی در ذات احدی بدون اینکه کثرتی داشته باشن ثابتند. آقا چجور میشه؟ باید صورت سازی کنیم دیگه برای فهمش. خب کثرتشو چی میکنی؟ صورت علمی که کثرتشو چی کار میکنی؟ ببینید ما خود ما مراتبی داریم، انسان یه مرتبمون همین صورت ظاهره که مثلا حرف میزنیم صحبت میکنیم. خب مرتبه بالاتر مرتبه خیال ماست که ما قبل از این که حرف بزنیم در مرتبه خیالمون صورتگری میشه، بعد به زبانمون جاری میشه. شما اول تو ذهنت میاد که سلام، بعد به زبان جاری میکنی میگی سلام. به دوستت میرسی اول تو ذهنت میاد علی آقا، بعد میگی علی آقا. حالا اگه علی آقا تو ذهنت نیاد میگی شما اسمت چی بود؟ تازه همین که میگی اسمت چی بود قبلا میاد تو ذهنت، تو خیالت، باید تو خیال صورتگری بشه بعد به زبان جاری بشه. این که گاهی وقت فراموش میکنی چون تو خیال صورتگری نمیشه. خب مرتبه بالاتر از خیال چیه؟ مرتبه قلبه. قلب کلیاته، علوم ما به نحو کلی کلی، مثلا وقتی میگی سوره حمد، سوره حمد این میاد تو قلب شما. بعد سوره حمد چجوریه؟ تو خیالت میگی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، میاد تو خیالت صورتگری میشه، بعد به زبان جاری میکنی میگی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. بالاتر از قلب چیه؟ مرتبه روحه، که همه دانش های ما در روح ما به نحو کلی موجودن، تمام دانسته های جنابالی در روح شما هست، میاد تو قلب شما تفصیل میخوره، جدا میشه از بقیه حقایق روحی شما، مثلا میشه سوره حمد، این میاد تو خیال شما تفصیل میخوره، بعد به زبان شما جاری میشه. پس از روح میاد به قلب، از قلب به خیال، از خیال به زبان. طرف مقابل که میشنوه، میشنوه در خیالش ادراک میکنه، در قلبش ثبت میشه و در روحش حفظ میشه. خب روح ما که همه دانسته های ما در روح ماست، آیا محل تکثر واقع میشه؟ نه، شائبه ای از کثرت در روح ما نیست. این برای تمثیلی بود برای اینکه چگونه در مرتبه احدیت حقایق و ذوات اشیاء در اون متن هستی ثبوت دارن، و بعد حالا در خارج با مراتبی که دارن ظهور میکنن. یعنی ذات جنابالی از ازل در علم الهی بوده، حتی خود اینم خیلی بحث داره ها. علم الهی یکی از سهمگین‌ترین و سنگین‌ترین مباحثیه که در حکمت و کلام مطرح میشه، که آقا جان در الهی نامه دارن الهی میدانم که میدانی، اما چگونه میدانی خود میدانی، از بس مسئله علم سنگینه. خب فرمود مگر اینکه کلام این شخص را به مذهب محققین و عرفا حمل کنیم، که منظورش این بوده، میخواسته این آقا اینو میخواسته بگه، به اینکه اعیان اشیا به لحاظ ذواتشان در ذات احدیت بدون شائبه کثرت ثابتند، و به همین خاطر عرفا به آنها اعیان ثابته میگویند، اعیانی که متغیر نیستن، ثبوت دارن. حالا یه معنای ثبوت هم میگیم چیه، یه معناش اینه که تغییر نمی کنن، یه معنای دیگه هم داره که حالا عرض میکنیم، و فیلسوف از آنها به ماهیت تعبیر میکند، فیلسوف از آنها تعبیر میکنه به ماهیات، عرفا میگن اعیان ثابته، البته ماهیاتی که در علم الهی هستن ها. و اعیان ثابته در اصطلاح عارف از ممتنعات است. ممتنعات، چرا ممتنعات؟ چرا ممتنعات میگه به اعیان ثابته؟ جان؟ چون هیچ وقت به وجود نمیان، هیچ وقت از اون مرتبه علمی خارج نمیشن. ثبوتش یکی معناش به این معناست، که اونها هیچ وقت از مرتبه علمی خارج نمیشن، ممتنن که بخوان بیان بیرون. یعنی ثبوت و تقرر و تمثل آنها در خارج از ذات محال است. ممکن نیست که اونها در خارج از ذات تقرر پیدا کنن، اگرچه مظاهر آنها در خارج از ذات به لحاظ اقتضایشان برای اتخاذ مظهر موجودند. پس این اشیاء خارجی مگه مظاهر اعیان ثابته نیستن؟ میگه بله، اینا به طبق اعیان ثابت آفریده شدند، نه اینکه اون عین ثابت بیاد خارج، اینها به طبق اون اعیان ثابته آفرینش شدند. و الا اونها هیچگاه از مرتبه علمی خروج پیدا نمی کنن. اصلا جز ممتنعاتن. ممتنع چجوری میگی؟ ممتنع محال است که به وجود آید. میگه اونا محاله که از ذات خارج بشن. نه، عدم نیست، ممتنع به معنای این که در خارج محاله. ممتنع محالاته، محال به لحاظ این که در خارج. چجوری میگیم اجتماع نقیزه؟ این محاله، یعنی در خارج ظهور نمی کنیم اجتماع نقیزه. این میگه این اعیان ثابت هم جز محالاتن، هیچ وقت در خارج تقرر پیدا نمی کنن. پس این اعیان خارجی چی هن؟ اینا به اقتضای اونها آفرینش میشن، به اقتضای اون اعیان ثابته. اگرچه مظاهر آنها در خارج از ذات به لحاظ اقتضایشان برای اتخاذ مظهر موجودند. پس اعیان ثابته هرگز بوی وجود را استشمام نکرده. یعنی اعیان ثابته وجود خارج از ذات را بو نکرده اصلا. بوی از وجود به مشامشون وجود خارجی ها، اونها به وجود احدی موجودن، موجود به وجود احدی هن. اینجا وجود خارج از ذات را بو نکرده هن اصلا و هرگز بوی آن را نخواهند شنید. از اون ممتنعات هن که اصلا بخوان در خارج بروز کنن. اصل اون اعیان ثابته. پس اعیان ثابته در ذات احدیت مثل صور علمیه در سوق نفوس ناطقه ما هستند. ها، هم بحثی که گفتیم الان روح و اینها. یه اعیان ثابته در ذات احدیت مثل صور علمیه میمونن که در باطن ذات ما هستند. که درست ما حرف میزنیم به اقتضای اون علم میگیم و مینویسیم، ولی اونی که در ذهن ماست هیچ وقت نمیتونه بیاد بیرون، هیچ وقت بیرون نمیتونه بیاد. خب ایشون فرمودن این مطلبی که این آقا فرمودن مگر اینجوری حمل کنیم به این چیزی که عرفا میگن اعیان ثابته؟ حالا تا اینجا که رسید میخواد توضیح بده که تمثل اونها در ذات چگونه است، تمثل اعیان ثابته در ذات الهی به چه نحوه. سبحان الله. بدان که معنای تمثل اختصاص به حقایقی که در کالبدهای مثالی و اشباح هستند ندارد. خب چون ما تمثل که به کار میبریم، لفظ تمثل وقتی که یک موجود مثالی در کالبد و شبه مثالی ظاهر میشه میگیم این تمثل پیدا کرده. مثل اینکه در کشف طرف فرشته رو میبینه، نوری میبینه، امام رو میبینه، ولی خدایی رو میبینه، میگیم متمثل شده براش. اینو اصطلاحا میگیم در تمثل دیده، صورت مثالی پیدا کرده براش. خب اما میفرماد معنای تمثل فقط اختصاص به این امر نداره، تا اینکه مستلزم کثرت و تمایز در ذات احدیت سبحانه و تعالی شوند. چون میگه آقا اگر اینجوری باشه، زید تمثل داره، امرم تمثل داره. خب زید غیر از امره، مگه غیر از اینه؟ ها؟ زید غیر از امره، امر غیر از دیواره، دیوار غیر از آسمانه. خب آقا اونجا چقدر تمایز و تکثر به وجود میاد که؟ میگه نه، به این نحو نیست. همون جوری که در قبل بحثشو گذروندیم، مگه حقایق علمی ما در روح ما نیستن؟ روح ما قابل تقسیم میشه، قابل تکثر میشه؟ نه. میفرماد بلکه معنای تمثل شامل صور مثالی قائم به غیر در بعضی از مراتب ذات عاقل مثل اشباح مجرد به تجرد برزخی که قیام به نفس ناطقه در مرتبه خیال دارند می شود. خب حالا معانی تمثل رو می فرماد. جا افتادگی داره؟ بلکه معنای تمثل شامل صور مثالی قائم به غیر. معنای تمثل رو بفرمایید. آها بله، یک خط از جا افتاده. بلکه معنای تمثل فرمود، بخونید دوباره. خب بلکه معنای تمثل شامل یا مشتمل بر حقایق نوریه می شود که در ذات عاقل مستکن است. ال چی؟ که در آن به نحو احدی جمع است. بعد و همچنین شامل صور دنبالش و همچنین وقت شامل رو داره دیگه حالا، و همچنین شامل صور مثالی قائم به غیر در بعضی از مراتب ذات عاقل مثل اشباح مجرد به تجرد برزخی که قیام به نفس ناطقه در مرتبه خیال دارن می شود. پس یه مرتبهش تمثل رو فرمود شامل حقایق نوریه می شود که در ذات عاقل مستکنن، که همون مرتبه روحیه باشه. که در آن به نحو احدی جمعند. این یه مرتبه و همچنین شامل صور مثالی قائم به غیر در بعضی از مراتب ذات عاقل مثل اشواح مجرد به تجرد برزخی که قیام به نفس ناطقه در مرتبه خیال دارن می شود. یعنی همون تمثل متعارف رو میگه که یک حقیقتی ظاهر میشه برای عارف، میگه متمثل میشه براش، صورت مثالی پیدا میکنه در مرتبه خیالیه. این اون معنای متعارف تمثله. اما یک موقع میگیم تمثل حقایق، منظورمون چیه؟ حقایق نوریه که در مرتبه ذات عاقل به نحو جمع موجوده. خب میخواد بفرماد که پس اگه تمثل حقایق گفتیم در ذات، با این تمثل اشتباه نگیرید. خیال مظهر اسم مصور حق است. خیال ما، دیدید خیال پردازی میکنیم. چجوری چه قدرتی داری که میتونی خیال پردازی کنی؟ صورتهای مختلف رو شما میتونی که دائم از این کار انجام میدی تو ذهنت. چه حرف میزنی تو ذهن خودت، صورت مثالی صوتی. چه اون صورتهای مثالی که حالا علی داره میره بالا، از کوه گرفت رفت بالا، احمد داره راه میره، نمیدونم یا که میبینی، ذهنت داره میسازه دیگه این صورتها رو. خیال ما مظهر اسم المصوره. مصور صورت بخش، که حقایق رو میگیریم در خیالمون صورتگری میکنیم، بعد این صورتگری شده رو به زبانمون جاری میکنیم. حالا انسانها خیالشون با هم فرق میکنه. بعضی خیالشون خیلی قویه، خیلی قوت داره. قوت خیال هم شعبه شعبه داره. مثلا شعر گفتن، شعر اینکه کلمات رو بتونی پشت سر هم چجوری در بیاری، یه معنا با الفاظ چینش بشه، مال کار قوه خیاله. یا اینکه نقاشی میکنه طرف، اینا مال قوه خیاله. خطاطی مال قوه خیاله. حالا داستان نویسی هم باز مال چیه؟ قوه سخنران. طرف سخنران خوبی باشه، مال قوه خیالش که بتونه قشنگ کلمات رو کنار هم بچینه. به قول آقا جان میفرمود یه موقع طرف یه ساعت حرف میزنه، یه مطلبی رو بگه، آخرش هم نمیتونه درست حسابی بیان کنه، اما دیگری در یک دقیقه مطلب و شست و رفته تحویل میده. مال چیه؟ قوه خیاله. حالا اینو بخونیم. خیال مظهر اسم مصور حق است و لذا بر محاکات سرشته شده است. جبل للمحاکات، اصلا سرشش برای حکایتگریه، برای داستان پردازیه قوه خیال. گفته می شود فلان در نزد فلان متمثل شده است، آنگاه که خودش یا مثالش در نزد او راست ایستاده باشد. یه فلانی برای متمثل شد، موقعی که در مقابل خودت می بینی او رو، یعنی صورت مثالی او رو در مقابل خودت میبینی، میگی فلانی برام متمثل شد. که این تمثل یه موقع تو خوابه، یه موقع در بیداری طرف رخ میده براش. چنان که محقق طوسی در شرح بر فصل هفتم از نمط سوم اشارات بیان کرده است که حالا کلمه انتساب که دیگه حالا از اینجا اجازه بدید برای جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.